عزالدین قسام.
عصر سه شنبه 28 ژوئن 1914، دو گلوله از اسلحه گاوریلو پرنسیپ، جوان 19 ساله صربستانی، به سمت ولیعهد امپراتوری اتریش و همسر شلیک شد. این احتمالاً یکی از مؤثرترین شلیک‌های تاریخ بشر بود، تروری که بهونه‌ای شد برای شروع اولین جنگ جهانی با تلفات بالا و تأثیرات زیاد و طولانی. انسان مدرن غربی برای اولین بار فرصت پیدا کرده بود وحشیگری تکنولوژیک خودش رو به نمایش بذاره. برای اولین بار از سلاح‌های نامتعارف، آتش‌زاهایی که انسان رو زنده زنده در خندق‌ها می‌سوزوند و گازهای سمی که همه چیز رو از بین می‌برد استفاده شد. جنگ بزرگ که قرار بود پایان دهنده جنگ های بعدی باشه، بیش از 16 میلیون کشته و میلیون ها آواره و زخمی به جا گذاشت و زمینه جنگ های مخرب بعدی شد. این جنگ 4 امپراتوری آلمان، اتریش مجارستان، روسیه تزاری و عثمانی را از بین برد و 5 کشور در خاورمیانه به وجود آورد که با گذشتن بیش از 1 قرن هنوز میدان نبردهای خونین هستند. ایران به عنوان کشور بیطرف هم از آسیب جنگ بزرگ در امان نموند. قحطی فراگیر و اشغال شمال و جنوب ایران سوغات چشرنگی‌های اروپایی برای ملت و مملکت ایران بود. اما جنگ چطور شروع شد؟ بعد از ترور امپراتوری اتریش شرایط و ضرب العجلی برای صربستان تعیین کرد و وقتی زمان گذشت و سربها به خواسته های اتریش تن ندادن، اتریش به صربستان اعلان جنگ کرد و این شروعی بود برای دخالت متحدای دو کشور. روسیه به عنوان متحد صربستان که سالها بر سر شبه جزیره بالکان با اتریش مناقشه داشت، نیروهاش رو برای حمله آماده کرد. با این سفارایی آلمان به عنوان متحد اتریش مهیای حمله به فرانسه شد، حمله ای که با یه اقدام استراتژیک همراه شد. آلمان از طریق کشوری بی‌طرف یعنی بلژیک حمله کرد. همین باعث دخالت بریتانیا به عنوان متحد بلژیک شد. وحشی‌ها بوی خون شنیده بودند و به طمع غنیمت و لقمه چربتری از کشورهایی که استعمار کرده بودند به جون هم افتادند. اما ماجرای مورد نظر ما به سمت دیگری از جنگ مربوط میشه، امپراتوری عثمانی. عثمانی قلمروی وسیعی بود که به خاطر مسائل داخلی خیلی ضعیف شده بود. برای همین با شروع جنگ خودش رو کنار روسیه تزاری تعریف کرد تا با استفاده از شرایط پیش اومده شکست‌های قبلی تو شمال آفریقا و اروپا رو جبران کنه. ماه‌های ابتدایی جنگ بزرگ بود که بریتانیا و فرانسه برای نابودی حکومت عثمانی با شریف حسین والی مکه و مدینه وارد مذاکره شدند. اونها به شریف حسین قول دادند در ازای حمله به عثمانی، حکومت بر یک سرزمین بزرگ عربی رو بهش پیشکش کنند. کمی بعد شریف حسین دو پسرش عبدالله و فیصل رو به جنگ عثمانی فرستاد. عثمانی در نتیجه حمله وسیعی که بهش شده بود در آستانه فروپاشی قرار گرفت. همین روزها بود که در اقدامی برنامه ریزی شده و استعماری، بریتانیا و فرانسه با اطلاع روسیه مذاکرات مخفیانه ای را برای تقسیم قلمروی عثمانی شروع کردند. 9 می 1916 قرارداد سایکس‌پیکو منعقد شد. مشهوره که چرچیل در جلسه ای خط مرزی کشورهای جدید رو با خط کش روی نقشه تعیین کرد. خطهای مرزی که باعث جنگ و درگیری های خونین بعدی شد. سرزمین عثمانی بین فرانسه و بریتانیا تقسیم شد و طبق قرارداد لبنان، سوریه، بخشی از عراق به فرانسه و فلسطین، اردن و بخش های باقی مانده از عراق هم به بریتانیا سپرده شد. این وسط کلاه بزرگی به سر عرب های منطقه رفت و همین باعث جنگ‌های بزرگ بعدی شد. اون زمان، یعنی قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی، رهبری سوریه به دست فیصل، پسر بزرگ شریف حسین بود. بعد از حمله پسر شریف حسین به حکومت عثمانی، فرانسه برخلاف قول و قراری که با پدر داشت، به حکومت پسر در سوریه حمله کرد و پادشاهی فیصل رو خاتمه داد. با تقسیمات انجام شده، سوریه رسماً مستعمره فرانسه شد. نتیجه این استعمار مثل تمام نمونه‌های قبلی و بعدی برای مردم چیزی جز فقر و قحطی و گرفتاری نبود. گروه های مختلف مردمی این وسط تلاش می‌کردن با مبارزات خودشون را از زیر بار این استعمار خفتبار خارج کنن. اوضاع هر روز پیچیده تر و سخت تر می شد تا اینکه سال 1918 فرمان جهاد از طرف شیخ بزرگ سوریه اعلام شد. فرمان جهادی که شاید بشه از اون به عنوان پیام تولد مقاومت در منطقه یاد کرد. صاحب این فتوا کسی نبود جز شیخ عزالدین قسام. او سال 1871 در روستای کوهستانی جبله در نزدیکی شهر لازقیه امروز به دنیا آمد. پسرک نوجوان گمشده ای داشت که برای پیدا کردنش راهی مصر شد. دست روزگار محمد عبدوه که یکی از مؤثرترین چهرهای فکری اون دوره عرب بود رو سر راهش قرار داد تا در الازهر مصر با تفکرات ضد استعماریش آشنا بشه. طولی نکشید که این آشنایی سرنوشت عزالدین قسام و منطقه رو به کلی تغییر داد. تحصیلات ابتدایی عزالدین قسام درست 2 سال قبل از شروع جنگ جهانی اول تموم شد. سوریه نه از دوران حسین پسر فیصل شانس آورد و نه قاعدتا استعمار فرانسه کمکی به حل مشکلات متعددی که داشت کرد. فقر و بیسوادی روی کشور سایه انداخته بود. عزالدین قسام که حالا روحانی جوان و مقبولی شده بود، تلاش خودش رو برای رفع این مشکلات با افتتاحیه مدرسه شبانه روزی شروع کرد. او صبح ها به بچه ها آموزش میداد و عصرها به بزرگترها. جدی و بیشتر شدن فعالیت های عزالدین قسام با جنگ جهانی اول و استعمار فرانسه همراه بود. تحمل وضعیت پیش اومده برای شیخ 47 ساله خیلی سخت بود. برای همین هم مدتی بعد با فرمان جهاد در سال 1918 مبارزات مسلحانه علیه استعمار رو رسما شروع کرد. او به همراه عمر بیتار و شیخ صالح علی که هر دو از مبارزین سوری علیه استعمار بودن تا سال 1921 با آموزش و سازماندهی جوانا به جنگ با نیروهای فرانسه ادامه دادند تا اینکه در یه دادگاه نظامی قیاباً به اعدام محکوم شد. روزهای پایانی مبارزه روز به روز محاصرات تنگتر می شد. فرانسوی ها عاقبت عزالدین قسام رو دستگیر و به حیفای فلسطین تبعید کردند. اونا نمی دونستن که با این کار الگوی مبارزاتی بزرگی به مردم و منطقه ارائه می کنن. همونطور که گفتیم فلسطین بعد از جنگ بزرگ تحت قیمومیت بریتانیا بود. دولت وقت بریتانیا اعلامیه بالفور رو منتشر و با همکاری آژانس یهود مهاجرت یهودیا به فلسطین رو تسهیل می‌کرد، طوری که از 1924 تا 1937 تعداد مهاجران یهود 10 برابر و جمعیتشون به 500,000 نفر رسیده بود. با ورود یهودیا و با کمک دولت بریتانیا، قاچاق اسلحه و مهمات برای تشکیل گروه‌های شبه نظامی صهیونیستی شروع شد. این گروه‌ها که توسط افسرهای ارتش بریتانیا آموزش می‌دیدند، با حمله به مردم بومی، زمین‌ها و خونه‌هاشون را غصب و اون‌ها را مجبور به مهاجرت می‌کردند. تاریخ پر از نمونه های وحشیگری گروه های شبه نظامی تروریست صهیونیستی نسبت به ملت فلسطینه که در اپیزودهای بعدی رادیو غزه بخشی از اونا رو روایت میکنه. در نتیجه حملات گروه‌های شبه نظامی صهیونیستی به مردم و کوچ اجباریشون از شهرها و روستاها، عده‌ای از مردم تو اردوگاه‌های آوارگان زندگی می‌کردند. حضور شیخ قسام بین آواره‌های حیفا باعث شد برای تغییر وضعیت مردم به کارگرهای فلسطینی خوندن و نوشتن و مبانی مبارزه یاد بده. او که در مسجد استقلال شهر حیفا به عنوان خطیب طراز اول مشهور شده بود، به عنوان امام جماعت این مسجد مسئول قانونی امور ازدواج و طلاق شد. همزیستی با گروه های مختلف مردم باعث شد شیخ رهبری جمعیت جوانای مسلمان را به عهده بگیرد. عزالدین قسام هدف از تشکیل این گروه مقاومت رو اخراج نیروهای انگلیسی و همپیمانانش از سرزمین مقدس فلسطین اعلام کرد. شیخ با مطالعه وضعیت پیش اومده اعتقاد داشت نیروهای صهیونیستی منتظر یه فرصتن تا با کمک بریتانیا دولت یهودی رو تو فلسطین مستقر کنه. او یه روز تپانچه‌ای رو مقابل دید نمازگزاران بالای دست گرفت و گفت هر کس به خدا و روز واپسین ایمان داره باید چنین وسیله‌ای تهیه کنه. فعالیت‌های روشنگرانه و انقلابی شیخ و اتحاد و اعتماد مردم حول او سرانجام باعث شکلگیری جنبش الجهادیه به رهبری شیخ قسام شد. جنبشی که طبق اسناد 200 عضو فعال و 800 طرفدار رسمی در طبقه کارگر و کشاورز داشت. این گروه ابتدا به صورت مخفیانه در شمال فلسطین با گروه های افراطی صهیونیستی مبارزه میکرد تا اینکه سال 1935 به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد. شعار گروه این بود: انه لجهاد نصر او شهاده، یعنی این راه جهاده و نتیجه یا پیروزی یا شهادت. قسامی ها با این اعتقاد عمل کرد برای نیروهای بریتانیایی و صهیونیست‌های اشغالگر دردسر شده بودند. اونا احساسات مردم رو با مبانی مقاومت و انقلابیگری تشویق و سازماندهی می‌کردند. قسام در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌هاش تأکید میکرد که هدف نهایی تشکیل یه حکومت اسلامیه. او گفته بود چنانچه موفق بشیم قرآن منبع اصلی قانون اساسی دولت آینده ماست. در این شرایط علارغم تسلط نیروهای امنیتی و نظامی بریتانیا بر اوضاع و وسیع تر شدن دامنه فعالیت گروههای شبه نظامی صهیونیستی در فلسطین، شیخ به همراه شاگردان انقلابی و مبارزش تشکیلات مخفی خودشون رو به خوبی و سرعت گسترش دادن. طرح قسامی ها برای قیام و اعلام جهاد این بود که با رفتن به روستاها و تشویق و ترغیب مردم به خرید سلاح و کسب آمادگی لازم برای قیام، افراد مؤمن و مستعد رو به عضویت گروه در بیارن. همچنین کادر رهبری قسامی ها تصمیم گرفته بود با تصرف در آوردن شهر حیفا به مدت 3 روز و دستیابی به یه پیروزی نظامی بزرگ با یه تیر رو نشون بزنن. هم رویه مردم برای جدی تر کردن مبارزه رو تقویت کنن و هم ضربه سختی به نیروهای دشمن یعنی بریتانیایی ها و صهیونیست ها بزنند. تمام جوانب طرح کاملا بررسی شد و آمار نیروهای دشمن در منطقه و کیفیت و کمیت سلاح و سازمان رزمیشون به دست اومد. به نظر قسامی ها احتمال موفقیت طرح 100% بود. اگرچه تضمین موندن حیفا به مدت بیش از 3 روز در تصرف اونا به علت فشار احتمالی نیروهای دشمن تو پیشبینی ها نمی گنجید. مقدمات عملیات انجام شد. شیخ قبل از خروج تنها داراییش در حیفا که یه منزل مسکونی ساده بود رو فروخت و پولش رو صرف تجهیز گروه کرد. نیروهای او هم در اقتدا به رهبرشون جواهرالات همسران و قسمتی از اساسیه خونه‌هاشون رو فروختن و با پول اون اسلحه و مهمات تهیه کردن. هر مجاهدی موقع وداع با خانواده وعده ملاقات در بهشت میداد و هر کدوم یه جلد قرآن تهیه کرده و به همراه آورده بودن. شیخ مبارزان انقلابی وطن دوستی رو تربیت کرده بود که برای دفاع از خاک و مردمشون به مبانی اسلام تکیه کرده بودن. روز 14 نوامبر مجاهدین توی غار نزدیک مستعمره اینهارود مستقر شده بودن. یک گروه گشتی نظامی مرکب از یک گروهبان یهودی و یک پلیس عرب اون حوالی دیده شدن. محمود سالم مخزومی که مأموریت حفاظت و نگهبانی رو به عهده داشت فکر کرد که محل اختفای مجاهدین لو رفته. به گروهبان یهودی فرمان ایستاد. اما چون گروهبان یهودی توجهی نکرد مخزومی بیدرنگ کشت. پلیس عرب سراسیمه از محل حادثه فرار کرد و خودشو به نزدیکترین کلانتری رسوند و ماجرا رو تعریف کرد. با همین اتفاق مخفیگاه قسامی ها لو رفت و استفاده از عنصر غافلگیری که مورد نظر طراحان عملیات بود از بین رفت. بامداد 15 نوامبر مقامات انگلیسی که از ناپدید شدن شیخ قسام به اوضاع مشکوک شده بودند، نیروهای پلیس رو مأمور محاصره روستاهای اطراف محل حادثه کردند تا قاتل گروهبان یهودی رو دستگیر کنند. مجاهدین قسامی با استفاده از تاریکی شب به طرف بیشه‌های یهود عقب نشینی کردند و در محل امتری موضع گرفتند. شیخ قسام قبل از عقب نشینی به سمت بیشه‌های یهود و به خاطر درگیری که پیش اومده بود نیروهاش رو به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه مأمور قطع خطوط مواصلاتی انگلیسی‌ها تو شمال فلسطین و ضربه زدن به مراکز تجمع نیروهای بریتانیا و گروه 10 نفره دیگری به همراه شیخ عازم منزل شیخ سعید حسان یکی از دوستای قسام تو بیشه‌های یعبود شدند. صبح روز 20 نوامبر 1935 یک گردان از نیروهای بریتانیایی محل اختفای قسام و برادرانش رو محاصره کردند. با اون که تعداد قسامی ها کم و تعداد بریتانیایی ها بسیار بیشتر بود، قسام مصمم شد تا آخرین قطره خون استقامت و پایداری کنه. زمانی که نیروهای انگلیسی ازش خواستن که تسلیم بشه گفت: ما هرگز تسلیم نمیشیم. این جهاد در راه خداست. بعد رو به یارانش کرد و گفت: ای برادران، چون شهیدان بمیرید. نبرد 6 ساعت طول کشید و طی اون 15 سرباز انگلیسی کشته شدند. قسام بعد از شهادت یاران همرزمش یوسف زیباوی و محمد حنفی در حالی که سراپا زخمی شده بود مقاوم و استوار به شهادت رسید. شهادت شیخ بزرگ سوری زمین‌های اعتصاب بزرگ تو فلسطین رو رقم زد. مردم و مبارزا اونقدر تحت تأثیر شهادت شیخ بودن که روز تشییع رسماً به یه تظاهرات بزرگ تبدیل شد. آمارها از حضور بیش از 30,000 نفر در تشییع شیخ حکایت میکنه. شهادت قسام، تغییری که در سالهای قبل اعراب فلسطینی متحمل شده بودند و شرایط فلسطین که داشت رفته رفته اشغال می شد، زمینه‌ای برای اعتصابات سراسری 1936 شد. این انقلاب که در 3 مرحله و تا سپتامبر سال 1939 ادامه داشت، شروعی بود برای شکل‌گیری گروه‌های مقاومت مردمی فلسطینی علیه استعمار بریتانیا و یهودیایی که به قصد تشکیل دولت وارد فلسطین شدند. حرکت و مبانی جهادی اعتقادی قسام الهام بخش مبارزای فلسطینی در طول این سالها شد. حماس اسم شاخه نظامی خودش رو به احترام شیخ گردانهای عزالدین قسام گذاشته و راهی که او سالها پیش شروع کرد همچنان برای جبهه استکبار خطرناکه. موقعی الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك الأراك الأراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما
فصل سوم رادیو غزه با عنوان رجال مروری روایتگونه بر زندگی و فعالیت‌های مردانیه که در مقابل استکبار و استعمار مقاومت کردند. این فصل که هر دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه رو فؤاد عبدعلی پور طراح و کارگردان رادیو غزه براتون روایت میکنه و مائده سادات توحیدی طراحی صوتی و بصریش رو بر عهده داره. پژوهش و نگارش متنها کار تحریریه ی رادیو غزه است و از شما درخواست میکنیم اگر مانعی ندارید در انتشار اپیزودها به ما کمک کنید. تقدیم به قبار قدم‌های احمد متوسلیان که آرمان قدس رو جاودانه زیست.